بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد اول، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول، حضرت کلمت الله، بود نبود. صفحه 87، 554. کلمت الله از طریقه صبح ازل در حال ظهور بوده است و از همان نخستین نظرش همه چیز به تمام و کمال آشکار شد و آن گنج نهان عیان گردید، ولی برای بشر دهر زده در طول تاریخ به تدریج درک شده است. درست به همین دلیل است که پیامبر اسلام با اینکه در مقطعی از زمان و بر قطعی از زمین و از رحم مادری پا به جهان نهاد، ولی می‌فرماید که هنوز حضرت آدم به لحاظ خلقتش در میان آب و گل بود که من پیامبر بودم. مشابه همین ادعاهای حیرت‌آور از زبان علی علیه السلام و برخی دیگر از اولیای الهی شنیده شده است، زیرا کسی که به نور کلمت الله منور شد ملحق به خود خداوند گشته است، پس از ظلمات دهر رهیده است. مسئله تولد و زندگانی دوره غیبت کبرا و ظهور جهانی امام زمان نیز بر همین حقیقت است که درک نشده است، و این است که برخی از مسلمانان اصلاً تولدش را منکرند و برخی دیگر نیست که منکر تولدش نیستند غیبتش را منکرند و برخی دیگر ظهورش را، زیرا حقیقت این است که هم تولد و هم غیبتش و همچنین ظهورش جمله نوری است، یعنی اللهی است، و لذا چه بسا برای بسیاری از منتظران ظهورش جهان به پایان رسد و ظهوری رخ ندهد. در حالی که حدود 11 قرن است که ظهورش آغاز شده است و همکنون نیز به نقطه عطفی از این ظهور وارد شده ایم و همه وقایع زمینی و آسمانی و بشری در عصر همه نشانه های ظهور او هستند. در حالی که شرایط و علائم قیامت مهیا و عیان شده است، کافران میگویند پس کی فرا می رسد؟ قرآن. در حالی که ده ها آیه در قرآن صریحاً بیان می‌دارد که قیامت در جریان است، پس ظهور امام نیز به عنوان یکی از شرایط قیامت در حال وقوع است. فقط جهل ما نسبت به روایات است که ما را بر این قیامت و ظهور کور کرده است، که این نیز یکی از مکرهای الهی می باشد درباره کسانی که با او و دین و امامش مکر و بازی می کنند. 555. از همه آیات و روایات اسلامی درک می شود که حق و عدل امر واحدی است و این معنا در آثار ما به تفصیل اثبات شده است. در قرآن کریم می خوانیم که پیامبران آمدند تا حق آنچه که در نزد مردمان است را بیان کنند، ولی اکثر مردمان انکار کردند و این حق گریزی همان عدل گریزی است، زیرا عدالت یعنی درک و تصدیق هر آنچه که هستیم و نیستیم و داریم و نداریم. هر که این حق را باور کرد و بر آن مستقر شد عادل است، و البته حق کامل و عدل کامل در نزد انسان کامل است. ولی آیا به راستی امروزه چند درصد مردم و یا چند درصد از مسلمانان و شیعیان به چنین حق و عدلی لااقل به طور نظری باور دارند؟ این همان میزان حقیقی طلب ظهور ناجی است. 556. آن که فهمید و باور کرد که هر آنچه که در کل زندگیش بر سرش آمده و هست این حق است و عدالتی است که هنوز تحت شعاع رحمت قرار دارد، به توبه و استغفار می‌رسد و لایق هدایت می‌گردد و می‌تواند خدا را جدا بخواند از سر نیاز و نه ناز. و این خواندن بی تردید اجابت می شود چون خودش وعده داده است. و اما این اجابت اصلش نوری است، یعنی باطن آدمی از ظلمات کفر و انکار و طلبکاری از خدا خارج می شود. پس می بینیم که ظهور کلمت الله در انسان بدون عرفان نفس ممکن نیست، زیرا کلمه الله و ظهورش جز عرفات حق نیست. 557. انسان متقی یک انسان اللایی است، یعنی دوتاست، روح و نفس، شاهد و مشهود، عارف و معروف، خالق و مخلوق و به زبانی دیگر من و خودم. این است که می گوییم یک مؤمن اهل عرفان نفس مصداق عرض واسع خداوند است که فرد سالک مشغول جهاد با خیشتن است در زیر نگاه الله که هوی این دوگانه است. هو شاهد و بل مشهود. 558. ولی انسان جاهل و بی تقوا دوتا نیست، نه اینکه یگانه است بلکه اصلا نیست. آن که خود را نشناخت نابود است. علی علیه السلام. 559. این است که در قرآن کریم وصف بهشت و بهشتیان اکثرا از برای متقین است که در جنات نعیم پروردگارند که از آن نهرهای جاودانه می جوشد و در جریان است. این همان عرض واسع خداوند است که در تن و جان متقین است. پس بدان که متقین همان عارفانند و تقوا زمینه و زیر بنای عرفان است. پس هر کجا که عارف بی تقوایی را دیدی بدان که او یک شیطان است. 560. خداست آن که در 6 روز آسمانها و زمین و هر آنچه که بین آنهاست را آفرید و سپس بر عرش یگانه شد و شما را جزو هیچ یاور و شفیعی نیست، پس آیا به یاد نمی آورید؟ سوره سجده. آدمی چگونه به یاد آورد دورانی را که خودش در آن دوران هنوز وجود نداشته است؟ به نور کلمت الله، زیرا کلمت الله کلمه ازل است و خالق ازل است و حافظه خلقت ازلی است، یعنی لوح محفوظ است. و بدان که در قرآن کریم اصلا واژه و معنای ذکر در همه آیات معطوف به کلمت الله است. در ازل جز خدا نبود و خدا یک کلمه بود و آن کلمه خدا بود. حدیث قدسی. پس کلمت الله آن نوری است که میتوان به یاریش بر ظلمت دهر و نسیان عصر فائق آمد و به حضور حق پیوست. 561. بدان که کلمت الله تلیعه ظهور است که آن گنج نهان را عیان می کند، یعنی لا را اللا می کند. این معنا عیناً در انسان نیز وجود دارد، یعنی اراده به ظهور است که عدمیت آدم را از لا به اللا می کشد و این سرآغاز به خودآیی و خلق جدید است و واقعه اللهیت انسان است که وجود آدمی را عرض واسعه خداوند می سازد که امر به ورود در آن و هجرت به سوی آن و سیر در آن و جهاد در آن کل مراحل دین خداست. و آنکه بر این عرض وارد شد آنگاه می‌بیند که خداوند آسمان‌ها و زمین و هر آنچه که بین آنهاست را به حق آفریده و برای انسان آفریده است، که این گونه نگاه حاصل نظر کردن انسان به باطن خیشتن است. در نور نگاه مؤمنان عجایبی وجود دارد که از دیگران پنهان است. قرآن. 562. و بدان که با پیدایش نور کلمت الله در جان آدمی همزمان دو شوق و آتش فزاینده آغاز می شود که یکی شوق دیدار پروردگار است و دیگری آتش ظهور ناجی موعود، که این دو به تدریج یکی می شود. و این است که خداوند می فرماید در انتظار باشید که ما هم در انتظاریم، یعنی انسان به میزانی که بر ولایت الهی وجود خود وارد می شود که همان عرض واسع خداوند و پرستش خالصانه اوست، در بیرون نیز به جستجوی ولی الله اعظم بر می آید که بچه اعلای پروردگار است. در حقیقت انسان سالک در انتظار ظهور خیشتن است و امام همان خیشتن خیش هر انسانی است و هر سالکی امام زمان قوم خیش است و این است که آخرین و کاملترین جمالی که انسان از پروردگارش شهود می کند جمال آسمانی خود اوست و لذا همواره الله و اکبر است. 563 نماز و ذکر خدا بایستی خاشعانه و نیازمندانه و عابدانه و در عین حال محبانه باشد. گاه برخی را بر نماز یا ذکر می‌بینیم که گویا برای خدا خط و نشان می‌کشند و استکبار از عبادتشان آشکار است که گویی بر خدا منت می‌گذارند که یادش می‌کنند. مباد که از این نوع عابدان باشیم. خداوند راه تقربش را بر بشر بسیار آسان نموده است تا آنجا که می فرماید به هر وسیله ای به سوی من تقرب جویید. 564 در عالم خلق خداوند نعمت و هدیه و لطف و کرمی برتر از اسمایی که از خودش به ما معرفی نموده اعطا نکرده است و در هیچ کتاب آسمانی این همه اسمای الهی وجود ندارد که در قرآنش. هر اسمی از او که در نزد ماست با ارزشتر از همه خزائن زمین است و آسمان، چرا که اسمش ما را به خودش می رساند و خزائن او ما را از خودش باز می دارد. 568 و این مهم را بدان که هیچ یک از اسمایش صفاتی نیستند که ما بتوانیم آن را برای خود وصف کنیم و از این طریق او را بشناسیم. ابداً خداوند هرگز در کتابش اسمای خود را وصف نکرده است و تعریفی ننموده است. اسمای او همانطور که لغت اسم میگوید سوی او هستند و ما را به سوی او قرار میدهند، یعنی روی ما را تسلیم روی او میکنند. آنان که روی خود را تسلیم او کردند هدایت شدگانند. قرآن یعنی اسمایش ما را با هم روبرو میکنند و بچی از وجوه او را از درب آن اسمش مییابیم که این یافتنی روحانی است که منجر به خلق شدن ما به واسطه آن بچه او میشود. پس خلق جدید تماما خلقتی رو در رو و جمالی است، یعنی تجلیات جمال اوست که ما را میآفریند چنو تخلقو به اخلاق الله عین تخلقو به اسماء الله است و تخلقو به وجه الله. در این معنا بمان. 566 پس اسمای او ما را می آفرینند و وجود الهی می بخشند و الهی می کنند و این متعل شدن به معنای وجودی کلمه است و نه فلسفی. پس اینک بنگر که آیا در عالم خلق موجوداتی عالی تر از اسمای الهی هستند که عالی ترین این اسما هم کلمت الله است. کلمی الله عالی ترین است و بدان که کلمی الله دیگر موجودی در عالم خلق نیست بلکه خود خالق است. 567 در نخستین روزهای رمضان امسال این دعای قرآنی بر زبانم جاری شد که ربنا اتم لنا نورنا، پروردگارا نور ما را کامل فرما، که چند روز بعد این کتاب کلمت الله بر قلمم جاری شد و این اجابت دعایم بود، زیرا کلمی الله کل نور اوست و نورن نور اوست که خالق همه نور هاست. الله نور آسمان ها و زمین است. 568 کلمت الله ذکر توکل است، یعنی ذکر کل است، پس بایستی کامل و خالص و فقط به قصد پرستش بر زبان و دل جاری شود، وگرنه خسران عظیمی حاصل می شود. یعنی در این ذکر از خدا جز خدا نباید خواست. پس این ذکر عاشقانه است و ذکر عباد الله المخلصین است. پس نبایست به هوس بر زبانیت و یا به شرک و سهویت و مطالبات. 569 اگر اسمای الهی جمله ذکرند، یعنی به یاد آورنده وجودند، کلمت الله به یاد آورنده ترین اذکار است، زیرا کلمه ازل است که جامع همه اسمای دیگر است. پس به یاد آورنده ترین و جامع ترین اذکار است. 570 این اولین اسم خداوند در آخر الزمان به عرصه ظهور از انسان رسید که آخرین و کاملترین مخلوق هم بود و این است که فقط در دین اسلام و قرآن کریم است که خداوند خودش مؤمنان و متقین را در نزد خودش تعلیم می دهد. خدا هر که را که خواهد از نزد خود حکمت دهد، هر که را خواهد در نزد خود تعلیم دهد و به هر بنده ای که خواهد روحش را نازل و القا می فرماید. قرآن کریم و این امر قبل از اسلام محمدی فقط مختص انبیای الهی بود و با ظهور اسلام شامل هر بنده مؤمنی می تواند باشد و این جنبه ای از کمال رحمت و نعمت خدا در خاتمیت است و این کمال از کلمت الله است. 571 به یاد می آورم از نخستین ساعات نزول ذکر و روح بر این جانب ناخودآگاه همه هوش و حواسم متوجه کلمت الله بود و شبان روز اندیشم در سر این کلمه متحیر و متفکر بود که تا به امروز ادامه داشته است. 572 جامعه نجات و سعادت امام زمانی جامعه دوستانه است که این دوستی قلبی بین مؤمنانی است که به درجه ای از عدالت و تعادل با خود رسیدند و این عدالت وجودی حاصل تحقق لااقل اسمی از اسمای الهی در جان انسان است به درجه ای که این تحقق حاصل نور کلمت الله است که از وجود امام زمان بر کل بشریت توبه کرده و مؤمن میتابد که این نور اسماء الله را در فطرت آحاد بشری احیا میکند و این است راز عدالت که اساس دوستی و محبت بین آحاد بشر است، زیرا رابطه قلبی که همان محبت است فقط بین قلوب مؤمنین رخ می دهد که به نور اسماء الله زنده شده است. بین قلوب شقی و مرده رابطه ای پدید نمی آید جز ریا و مکر. خداوند منت نهاد و قلوب مؤمنین را به هم مربوط ساخت که اگر تمام دنیا و دو برابرش را صرف این کار می کردند نمی توانستند. قرآن کریم 573 تا نوری از خداوند در جان آدمی درخشش نیابد، انسان بر جای خیشتن قرار نگیرد و به تعادل با خود نرسد و عادل نشود و قانع و غنی در خود نگردد و هنوز متجاوز و بخیل و قحطی زده است. و این شعاعی از نور کلمت الله است که انسان را خلیفه خدا می سازد و این خلافت اساس عدالت است، زیرا انسان جز برای این مقصود آفریده نشده است و رضا تا به این نور نرسد بی وجود و سرگردان و گم شده است. در این باب به کتاب ذکر از این جانب رجوع فرمایید. 574 عدل به معنای تعادل در کاملترین معنایش تعادل بین بود و نبود است که آدم عدم است و خدا هم وجود. پس این تعادل جز به واسطه این خلافت و جایگزینی ممکن نیست و این است راز و حقیقت اسم عادل که از اسمای الهی است که کمالش در خلافت بین انسان و خداوند محقق شده است. پس عادل کامل خلیفه خداست که نخستین خلیفه کاملش علی علیه السلام است. 575 نشان دادیم که عدالت در درجاتش حاصل درخشش و احیای اسماء الله در فطرت انسان است که این همان واقعه خلافت است، یعنی جایگزینی بین بود و نبود، که این حقیقت در ذات کلمت الله که کلمه وجود و ظهور است حضور دارد و آن خلافت بین ال و لا است، که این معنا در صورت ظاهری لفظ ال و لا نیز مشهود است که چون ال را به لحاظ ترتیب حروفش معکوس کنیم لا حاصل می آید و به عکس نیز. 576 پس اگر در قرآن کریم آمده که جهان هستی بر عدل استوار است، این معنای خلافت بین وجود و عدم است و خلاقیت بین ال و لا، ولذا جهان هستی صورت الله است و این است که گفته می شود که عالم هستی صورت عدم است، یعنی صورت لا است، یعنی لای آشکار شده ال لا، و این است که می فرماید هرچه در جهان است نابود است الا جمال خداوند. اینک بهتر درک می کنیم حقیقت این سخن را که آنچه که هست نیست و آنچه که نیست هست. این همان معنای تعادل بین بود و نبود است و این کاملترین بیان عقلانی سر کلمت الله است که در تاریخ معرفت بشری سابقه نداشته است. 577 این حقیقت مذکور نابترین و ریشه‌ای ترین و کاملترین و توحیدی ترین معنا و مفهومی است که اگر بذرش در اندیشه و جان کاشته شود شجره حکمت و معرفت توحیدی را در سریع ترین و کوتاه ترین مدت در وجود آدمی به بار می نشاند و فقط از منظر این راز است که می توان بر دوگانگی و دیالکتیک وجود فائق آمد. 578 و اگر این خلافت جز عشق خدا به انسان معنای دیگری ندارد، پس عدالت او عین عشق اوست، پس کلمت الله کلمه عشق است، پس ذکر این کلمه از زبان و جان بندش نیز بایستی عاشقانه باشد که این عشق همان رحمت محمدی بر عالمیان است که کمال این رحمت در معراج محمدی محقق شد که ظهور کلمت الله در صورت انسان بود. پس ذکر کلمت الله ذکر لقاء الله است و کسی که حامل این ذکر و با این معنا نباشد هنوز محمدی نیست. 579 آن که بدی کرد واژگون شد به صورتش در آتش. سوره نمل زیرا آن که بدی می کند بدی را به اسم خوبی مرتکب می شود، پس شعور و وجدانش را وارونه می سازد و کلمات خدا را تبدیل و واژگونه می کند و صورت آدمی اساری ام الکتاب و نفس ناطقه اوست، پس به صورت واژگون می شود و این حاصل عمل کسی است که عدمیت خود را لباس وجود می پوشاند، زیرا تبهکاری بشر از نابودگی و بی ارادگی و هیچی اوست که در صورت وجود پنهان شده است که همان صورت الهی بشر است. در این معنا بسیار تأمل کن. 580 و این واژگونی به واسطه اسماء الهی که در نماز و ذکر و یا معرفت دینی مصداق مکر با خداست و نیز مکر خدا با این مکاران. ولی مکر خدا از خیر و رحمت اوست، زیرا موجب رسوایی انسان مکار شده و او را از این واژگون سالاری باز می دارد. 582 اکثر انسان‌ها به جای اینکه عدمیت خود را شناخته و تصدیق نموده و به محضر خداوند ببرند و طلب وجودش نمایند، عدمیت خود را لباس وجود می‌پوشانند که مهلک‌ترین آن لباس مذهب و عبادت و ذکر است که موجب اشد واژگونی می‌گردد که سقوط در درک اسفل از سافلین است. 583 یک حدیث قدسی که شیخ اکبر ابن عربی نقل می کند خطاب به عارفان شب زنده دار می فرماید: شب مخصوص من است نه برای قرآن خواندن، شب مخصوص من است نه برای حمد و ثنا. این حدیث برای این جانب در حکم یک زلزله عرفانی بود، هرچند که به لحاظ عرفانی سخنی چندان جدید نبود، زیرا که خداوند نیمه شبها به آسمان دنیا فرود می آید تا با عارفان شب بیدارش دیدار کند، طبق یک حدیث نبوی که این معنا در خود قرآن کریم هم واضح است که خواندن خداوند به وقت سحر مشهود است و این آشکارا سخن از لقاء الله است سحرگاهان که همه عارفان از آن دم زدند. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند. از این منظر آن سخن معروف بایزید بستامی هم معروف تر می گردد که عمری مشغول ذکر بودم که به ناگاه دیدم که حجابم ذکرم بود. این بدان معناست که شب زنده داران عارف نیمه شبها و خاصه سحرگاهان بایستی مهیای دیدارش باشند که این غایت تقرب الالله است و اگر تقرب الالله نیت دیدار با پروردگارش را نداشته باشد پس چه میتواند باشد و اصلا میزان تقرب چیست؟ ولی خداوند بارها در کتابش اشکال کار را متذکر شده است که ولی مسئله این است که اصلا دیدار پروردگار را باور ندارند. چرا؟ چون شوقی به دیدار با پروردگارشان ندارند. چرا؟ زیرا دلهایشان در تصرف دنیاست. قرآن. چرا؟ زیرا در جستجوی لقای پروردگارشان نیستند. قرآن. پس اول و آخر و علت و معلول این مسئله همان لقای رب است. 584 و اما بازگردیم به همان راز اولیه‌ای که این رساله با آن آغاز شد و آن راز مؤنث بودن کلمه الله است. کلمه الله به ظاهر هم مؤنث است زیرا هی تأنیث دارد، مثل اله که هی تأنیث بر ال است. پس این کلمات هم به خودی خود قابل پرستش هستند. سؤال این است که چرا ال لا قابل پرستش است؟ آیا این پرستش دلیل معنوی و مفهومی هم دارد؟ 585 همانطور که برخی از متکلمین لفظ الله را مخفف الاله می دانند که به معنای اله معروف و شناخته شده می باشد، خود اله هم به این دلیل قابل پرستش است که اله است. پس این اله است که قابل پرستش است، یعنی عرفات و ظهور و شناخت و معرفت است که قابل پرستش است و لا غیر. حال اگر این اله باز هم معروفتر و شناخته تر شود و ال اله شود، به پرستش مطلق می رسد، یعنی الله که مخفف ال اله است. 586 ولی ما برای کلمه الله ریشه لغوی و عرفانی دیگری معرفی کردیم و آن الا است که در مجموعه آثارمان به این معنا از جنبه‌های گوناگونی پرداخته ایم و در این رساله تماماً این معنا را در کل جهان هستی جستجو کرده ایم و تعبیل و تعین نموده ایم. 587. حال چرا الا قابل پرستش است؟ زیرا بوده نبوده است، وجود عدم یا عدم وجود. آیا به لحاظ معنوی و یک مسئله معرفت شناسانه مفهومی نابتر و مطلقتر و ازدادی تر و توحیدی تر و حیرت آورتر از بوده نبود ممکن است؟ یعنی ظهور عدم، هستی نیستی و نیستی هستی. به لحاظ مفهومی و عقلانی و شعوری و عرفانی معانی با عظمت‌تر و عالی‌تر و محال‌تر از این ممکن نیست که ممکن شده است و این عین امکان محال است، محالی که ممکن شده است و این به قدرت کلمت الله است. 588. و اما مسئله دیگر این است که اصولاً چرا یک پدیده و معنای مؤنث قابل پرستش است و نه مذکر؟ چرا الفاظی که به ه ختم می شوند قابل پرستش و یا لااقل محبوب می شوند؟ 589. جز کلمه الله هیچ یک از اسمای دیگر الهی ظاهری مؤنث ندارند، مثلا حکیم، حلیم، قدیم، عزیز، لطیف، رحیم و غیره، و نه حکیمه و حلیمه. ظاهر این الفاظ مذکر است که جمله از کلمت الله هستند که مؤنث است، همانطور که در معرفی آن در کتاب خدا هم از ضمیر مؤنث یعنی هیه استفاده شده است. کلمت الله هیل اولیا. 590. حرف و لفظ ه صدای دم و بازدم است، به خصوص آنگاه که از عمق سینه براید به هر کدام از اعراب، یعنی فتحه، ضمه یا کسره. 591. و نیز می دانیم که حیوانات مؤنث مهد پرورش و ظهور نسل هستند، از جمله انسان، هرچند که بذر و نطفه مرد در رحم زن اصل این پیدایش است که البته پنهان است، همانطور که مرد پنهان و پنهان کننده است ولی زن آشکار و آشکارگر است از همه جنبه های مادی و معنوی، و خود مرد هم در زنش آشکار و معرفی می شود، همانطور که از زن هم پا به عرصه وجود می نهد. پس تأنیث قلم رو به ظهور است و این است که قابل پرستش است. کلمت الله هم چنین است. 592. و اتفاقاً درست به دلیل عیان و عیانگر بودن زن است که امر به حجاب و عفاف و پوشش شده است، الا برای محرمان خیش که اصلش همسر محبوب است. خداوند هم که اصل ظهور و ظاهر کنندی که وجود است و از هر ظاهرین است قابل پرستش است، و نیز این که از نگاه نامحرمان خیش پنهان است و جز برای محبان و اولیایش رخ نمی گشاید. 593. و اما اصل و اساس محرمیت و نامحرمیت و اهل و نااهل بودن چیست؟ زن و شوهر به این دلیل بر یکدیگر کاملا محرم هستند که خداوند آنان را از نفس همدیگر برگزیده است. خداوند از نفس خود شما برای شما همسری برگزیده است و بین شما رحمت و رأفت قرار داده است. قرآن. همانطور که در خلقت ازلی هم حوا از باطن آدم پدید آمده است و ظهور آدم است و لذا به واسطه آدم محبوب شده است. 594. حال بنگر که محرمان و دوستان حق و اهل الله چه کسانی هستند؟ کسانی که خداوند را در باطن خود جستجو کرده و یافته و شناخته و پرستیدند و لذا خود را عین ذات خود می دانند و خود خود می خوانند. و آن در خود شماست، چرا نگاه نمی کنید؟ قرآن. این همان معنای نزدیکتر از رگ گردن است، یعنی خدا به آدمی محرمتر از خود آدم به خودش می باشد. همانطور که در قرآن کریم می خوانیم که رسول بر مؤمنان مقدمتر از خودشان به خودشان است. پس دوستان خدا جز عارفان نیستند که از راه خودشناسی به خداشناسی رسیدند. برای این جماعت است که در شب زنده‌داری حتی قرآن و نماز هم حجاب است. 595. به همین دلیل است که کمال شهود الهی برای یک عارف شهود الهی به جمال خیشتن است، که این همان معنای بچه اعلای پروردگار در نزد انسان است که باید طلب و دیدار شود. سوره لیل، یعنی خداوند ظهور حقیقت نهان انسان است و فقط بدین لحاظ و با این معرفت و یقین و جستجو و سلوک است که خداوند حقیقتاً و قلباً و روحاً و جسماً پرستیده می شود و تن عارف عرض واسع پروردگار می شود آنگونه که شرحش رفت. 596. ولی امروزه در محل اوجگیری روزافزون قیامت آخر الزمانی دیگر عارفان مخاطب این آیات و احادیث لقاء اللهی و اخلاص در دین نیستند، بلکه کل بشریت در عرصه عرفات حق قرار دارد و تحت شعاع ظهور کلمت الله مجبور است که عارف باشد و یا چنان کور و کر و لال و احمق و دیوانه شود که هیچ نفهمد و نبیند، یعنی به دست خود نابود گردد. گرایش روزافزون عرفانگرایی ها در سراسر جهان در عصر ما دال بر این ادعاست که اگر معارف توحیدی را راه و روش این جنبش فطری خود قرار ندهد، به تسخیر اجنه و شیاطین و دجالان در می آید. از این منظر ارزش و معنای رسالت عرفانی ما و مجموعه آثار ما بهتر درک می شود که چرا این همه اسرار اعلای خلقت را به زبان عامه و عمومی بر همگان بیان و عیان کرده ایم. این نیاز و ضرورت استراری و واجب الوجودی دوران ماست. 597. پس اگر در آخر الزمان در کمال حیرت و حسرت و تأسف شاهد انهدام و تباهی بسیاری از احکام شرع و شعائر الهی هستیم، خود به نوعی یک نشانه و عبرت و بلکه توفیق اجباری جهت پناه بردن به خود خداست، زیرا دین راه رسیدن به خداست و شریعت روش این راه است و شعائر الهی نشانه های آن می باشند که در عرصه ظهور کلمت الله خود به خود از اعتبار ساقط می شوند و این به نوعی مصداق آن کلام معروف امام علی علیه السلام است که می فرماید: چون به کمال اسلام رسیدید برای خدا خروج کنید، که بی تردید این خروج آخر الزمانی که یک خروج اجباری است برای مشرکان و منافقان که از دین و شریعت به عنوان ابزار معیشت و ریاست بهره می برند واقعه خوشایندی نیست. 598. یکی از مهمترین شعائر الهی در اسلام و بلکه همه مذاهب ابراهیمی خانه کعبه است که قبله خدا پرستان است و می دانیم مراسم حج به مثابه اکمل و جامع همه عبادات است، ولی با ظهور اسلام و امامت و به خصوص با واقعه کربلای حسینی خانه کعبه بارها مورد انهدام طبیعی و بشری قرار گرفت. یک بار به واسطه آتش سوزی عمدی به دست لشکریان یزید و سپس زلزله و بار دیگر سیل این خانه نابود شد. حالان که خداوند در طول تاریخ قبل از اسلام خودش از این خانه حراست نموده است که مشهورترین آن واقعه تهاجم اصحاب فیل است که خداوند با امداد غیبی این سپاه را تار و مار ساخت. ولی امروز شاهدیم که به عمد و دسیسه حاکمان حجاز و یا نادانسته چاه زمزم که اساس پیدایش کعبه است به موادی زهرآگین و مهلک آلوده و مسموم گشته است. آبی که طی هزاران سال شفابخش امراض بود خود هلاک کننده حاجیان شده است و این فقط یک نمونه است که مشابهش فراوان می باشد که جمله از علائم ظهور کلمت الله است. و در آن روز جز خدا هیچ پناه و یاور و دادرسی نیست. قرآن. و اصلا آخر الزمان به معنای پایان راه است. راه تا خدا و زمان جز مهلت ظهور و دیدار نیست که به آخر رسیده است و اینک ساعت دیدار است. از ساعه 599 یعنی هر آنچه سخن و معرفت و حجت و حقیقت که در گذشته ها فقط مختص عارفان و اولیای الهی بود اینک خواه ناخواه مشمول کل بشریت است. حال بهتر درک می‌کنیم که چرا همه آدمیان دارای احساسات عرفانی الوهیت هستند که این احساس کور اگر به معرفت و خود آگاهی توحیدی نرسد محمل شیاطین می‌شود. 600 پس اگر امروز در سراسر جهان در همه مذاهب متشرع‌ترین آدم‌ها را گاه شرع‌ترین آدم‌ها می‌یابی جز حقیقت آخر الزمانیه ظهور کلمت الله علت دیگری ندارد و به مانند آن حکایت معروف لیلی و مجنون است که شبی لیلی به دیدار مجنون رفت و مجنون در حضور لیلی مشغول نام نوشتن به لیلی شد. حق آمد ولی نشناختند و انکار نمودند. قرآن. پس مشکلی جز بی معرفتی و حق نشناسی در میان نیست. این بود سیر از حق با حق در خلق.